أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل إنك وارد بحث از مسألة 16 بشين، از دیروز مطلبی مونده که عرض کنم. ما عرض کردیم که در رکوع ایمایی زیاده غیر عمدیه مقتل نیست، چون عرفاً رکوع ایمایی رکوع نیست و اونی که زیاده غیر عمدیه اون مقتل است رکوع عرفی است. اتفاقاً در رکوع مسئله پنج صاحب الروی که مطرح میکنه زیادت الرکوع الجلوسی و الایمائی مبتلتون ولو سهوان که نقیصتهی، آقای خویی در شرح الروی فرمودن که ولو مشهور این رو قائلند، بلکه برخی ادعای اجماع کردن، ولیکن ما این رو قبول نداریم. درست است که ایماء الرکوع بدل رکوع است، اما دلیل نداریم که تمام احکام مبدل برای بدل ثابت بشود، از جمله مبتلیت زیاده رکوع برای رکوع ایماء الرکوع ثابت بشود. رکوع جلوسی رکوع عرفی است، اما ایماء الرکوع رکوع عرفی نیست. رکوع جلوسی بدل رکوع قیامی است، ولی خودش مصداق طبیعی رکوعه عرفاً، ولی ایماء الرکوع مصداق طبیعی رکوع نیست و دلیل بدلیت هم اطلاق نداره که جمیع احکام مبدل را برای بدل اثبات کنه. آقای سیستانی هم در تعلیقه علمه فرمودن که زیادت رکوع الایمائی سهوًا لیست مبتلتن علی الاقوا. این به نظر ما حاشیه خوبیه، بلکه ما یه چیزی رو بالاتر عرض میکنیم. میگیم که اگر بدون قصد جزئیات کسی ایماء الرکوع بکند، ایماء السجود بکند، قصد جزئیت در نماز ندارد، عمدن هم باشد، ممکن است کسی بگوید مبتل نیست. بنابر این که در مفهوم زیاده در نماز قصد جزئیت اخذ شده باشد که نظر جمعی از فقها از جمله خویی هست، اتیان به فعلی که جزء نماز نیست، اگر بدون قصد جزئیت باشد طبق نظر این بزرگان سر نمی کنه زاد فی صلاته. و این که در برخی از روایات فرمودن در نهی از سجده تلاوت در نماز که این سجود از زیادتون فی المکتوبه و به اولویت میگیم الرکوع زیادتون فی المکتوبه ولو قصد جزئیت ندارد، چون در سجود تلاوت که قصد جزئیت بر نماز نداریم، این در رکوع و سجود عرفی است، نه در ایماء الرکوع و سجود. ولذا حق بود که آی خویی حتی اتیان عمدی ایماء الرکوع را در جایی که امر ندارد بفرمایم که اگر بدون قصد جزئیت باشد مشکلی پیش نمیاد. احتیاطاً میگه من درسته که حجت دارم، فتوای معتبر دارم، وظیفم رکوع جلوسی است، اما چون برخی از علما گفتن که وظیفه تو ایماء به سجود هست یا ایماء به رکوع هست، میخوام احتیاط مستحب بکنم، هم ایماء میکنه به رکوع هم رکوع میکنه، هم ایماء میکنه به سجود هم سجود میکنه، جمع میکنه بین دو فعل. ولی قصد جزئیت در هر دو نداره، طبق این بیان نباید اشکال داشته باشه. مرحوم آی خونساری هم در مسئله 17 که خواهد آمد که یک مکانی است مرتفع ولی تنگ، در آنجا نماز بخواند، عذر میخوام، مسئله 17 دو مکان است، در یک مکان تنگ و مرتفع نماز بخواند باید ایستاده نماز بخواند، ایما هم در مکان دیگری که سقفش پایین است ولی موسع است نماز بخواند، نماز نشسته میخواند با رکوع و سجود جلوسی. اون مسئله 17. مسئله 16 که نماز ایستاده میخونه ولی در حال رکوع میگه دیگه رکوع ان قیامه نمیتونم به جا بیارم، یا باید بنشینم رکوع کنم بشه رکوع جلوسی، یا همین ایستاده رکوع ایمایی بکنم. رکوع قیامی ممکن نیست، سر دورایی گیر کردم بعد از خواندن حمد سوره در حال قیام، یا رکوع جلوسی بکنم یا رکوع ایمایی. مسئله 16 کردم، به زودی انشاءالله وارد بحثان میشم. آی خونساری فرمودن که ممکنه ما بگیم یک نماز بخون رکوع قیامی که نمیتونی بکنی، هم ایما بکن به رکوع هم بنشین رکوع کن. بس در این است که ما هو رکوع آن فی علم الله را میخواهم انجام بدم، یه عده از علما میگن که وظیفت رکوع نشسته است، یه عده از علما میگن وظیفت ایماء به رکوع است، بعضی ها مثل آی صد میگن احتیاطاً دو تا نماز بخون. میگیم ما حال دو تا نماز نداریم. آی خونساری میگه خب یه نماز بخون، اول ایماء بکن به رکوع، بعد بینشین رکوع کن به قصد رکوع مأمورون به هر کنان باشن. پس قصد جزئیت در هر دو رکوع نداره، چون میگه هر چه که رکوع از فی علم الله، یعنی اگر ایما الى رکوع رکوع نباشد فی علم الله و وظیفه من نباشد، اصلا قصد جزئیت در آن نکرد. حالا این فرمایش آقای خونساری ایراد داره نداره میرسیم، اما این رو برای این عرض کردم که اگر بنا باشه ایماء الی رکوع در جایی که مأمورون به نیست بشه زیاده مبتله، مشکل میشه این روش آقای خونساری دیگه، چون یکی از این دو میشه زیاده مبتله. و نظام ما میگیم طبق نظر جمعی از بزرگان اصلا من قصد جزئیت نکنم در ایماء به رکوع، میگم خدایا اگر وظیفم ایماء به رکوع قصد میکنم جزء نماز باشه و الا قصد نمی کنم، چه مشکلی داره؟ بله، بنابر نظر کسانی میگن جزء مصانف نماز، قصد جزئیتم نکنی زیاده ولی صادق، مثل آی سیستانی، خب ایماء الرکوع جزء مصانفه، نمیشه بگیم جزء مصانف نیست. قصد جزئیت هم نکنیم هم که نداشتیم به این ایماء الرکوع، جزء مصانف را آوردیم ولو قصد جزئیت نکردیم میشه زیاده. پس ما باید ببینیم مبنامون در زیاده چیه. اگه مبنای آقای خویه که زیاده متقوم به قصد جزئیت هست، فقط در رکوع عرفی و سجود عرفی دلیل خاص کن، رکوع و سجود عرفی ولو بدون قصد جزئیت زیادتون فی المکتوبه. خب ایماء الاسجود، ایماء الرکوع که رکوع و سجود عرفی نیست، قصد جزئیت نکردیم زیاده عرفیه نیست، تعبد به زیاده و زیاده تعبدیه در اینجا نمیاد، چون مختص به رکوع و سجود عرفی است. اما اگر مبنای ما مثل مبنای آی سیستانی باشه که اتیان به جزء مصانح ولو بدون قصد جزئیت عرفاً مصداق زیاده است، خب این اگه امر نداشت این ایما در رکوع و سجود، جزء مصانح هم که هست میشه مصداق زیاده. نه دیگه، مصانح دیگه، مثل کسی که وظیفش نماز ایستاده است یک رکوع جلوسی هم بکند، این مصانح نماز دیگه. حالا چیکار داریم این نمازش ایستاده است؟ رکوع جلوسی مصانح اجزای نمازه، رکوع ایمایی هم مصانح اجزای نمازه، اونم هم غمز فهمم ایمای دیگه، ایمای رکوع مصداقش ایمای به رسی مثلاش ایمای به غمز العین اینه.
من بدون قصد جزئیات هم غمز عین کنم یه رکوع باسم اضافه میشه؟
قصد کنید با این کار ایمای در رکوع را
مصانف باشه،
نه قصد ایمای در رکوع داشته باشید، قصد جزئیات در نماز ندارید. این به نظر آقای سیستانی مصداق زیاده است. قطعا ترک سهوی ایما بر رکوع مفتله، چون از سلات و سلاست و اصلاست، نه رکوع آوردی نه بدل رکوع آوردی. نه رکوع آوردی نه بدل رکوع آوردی. لا تعاد و سلات الا من خمس، که یکیش فقد رکوعه، الا من خمس از رکوع و سجود، رکوع و سجود نه آوردی، بدل تعبدیش هم نه آوردی، انتظار داری که قبول کنن این نماز شما رو؟ میدونم نیاوردی رکوع سجود عرفی رو دیگه، خب نیاوردی، بالاخره گفتن بدلشو بیاد، خودشو که نیاوردی، بدلش هم نیاوردی، طلبکار هم هستی، این که نمیشه که. اصل اولی بطلان نمازه با فقد اجزا و شرایط، شما باید دلیل بر صحت بیاری. بابا از سنت الله تنقض الفریضه، از این باب رکوع فریضه است. آقا ایما الرکوع فرزین بدن فریضه است، و اگر ترک نونه یعنی فریضه رو ترک کردی،
بدن فریضه
وقتی شما رکوع ترک کردی وجدانن، بدن تعبدی هم ترک کردی، خب ترک فریضه کردی دیگه. خب اجازه بفرمایید وارد مسئله 16 بشیم. ما در مسئله 16 فرضمون اینه تا قبل از رکوع هیچ مشکلی نداره این مکلف، نماز میخونه ایستاده الله اکبر حمد سوره، در حال رکوع میگه من رکوع انقیامه نمیتونم بکنم، یا باید رکوع جنوسی کنم یا اگر میگویید بایستم چاره ای جز ایما الى رکوع ندارم. سجودم مشکل ندارد ها، چون سجود جنوسی و قیامی ندارد دیگه، سجود سجود است. اما رکوعم، رکوع انقیامه از من ممکن نیست صادر بشود، یا باید رکوع انجلوسه کنم یا ایما الى رکوع بکنم. این مسئله 16. مشهور میگن متعین است رکوع جلوسی. چرا؟ برای اینکه ما در درجه اول وظیفمون رکوع انقیامه هست، عاجز بشیم از نماز ایستاده که رکوع انقیامه در آن بکنیم، درجه دوم میشه نماز نشسته، یعنی رکوع نشسته. نه، تا قبل از رکوع که ایستادیم، درجه دوم رکوع میشه رکوع جلوسی. درجه سوم برای کسی که عاجز است از رکوع قیامی و رکوع جلوسی، رکوع ایمایی است. فقط کسی که دیدیم در این مسئله 16 مخالف بود در بین اعلام مشهور، آی سیستانی بود، گفتن نه، درجه دوم نماز نماز ایستاده با ایماع به رکوعه، درجه یک نماز ایستاده با رکوع قیامی، درجه دو نماز ایستاده با رکوع ایمایی. چون هر دو مصداق صلات قائمنه و تا ممکن هست صلات قائمن نوبت به صلات جالسن نمیرسه، صلات با رکوع جلوسی میشه درجه سه. از آی سیستانی میگن رکوع جلوسی برای کسی است که از طبیعت صلات قائمن عاجز باشه، چه صلات قائمن با رکوع قیامی چه صلات قائمن با رکوع ایمانی، اون هم نوبت میرسه به رکوع جلوسه. اما شما که میتونی تا حالا که ایستاده نماز خوندی خدا قبول کنه، میتونی در حال رکوع هم بیستی منتها رکوع قیامی نمیشه، باید ایما بکنی به رکوع، این متعین هست. غیر از آقای صدر و بعض تلامذه مرحوم آقای صدر در تعلیقه الفتاوی و الواضحه که غیر از آقای سیستانی و بعض تلامذه مرحوم آقای صدر که افتاد یسلی یرکع قائما، یعنی یومی الرکوع، یسلی قائما مومیا الرکوع، بقیه فقها تا اون مقداری که ما دیدیم میگن یرکع جالسا. حالا چی؟ او رکوع ایماییه دیگه، نه نه، این میتونه ایستاده نمیتونه رکوع بره، رکوع قیامی نمیتونه باید ایما بخوره به رکوع، رکوع جلوسی نباید بخوره، رکوع ایمایی مقدم است بر رکوع جلوسی. البته خود مرحوم آقای صدر در این مسئله 16 احتیاط کرده، گفته دو تا نماز بخونه، یه نماز بخونه رکوع ایمایی بکنه، یه نماز بخونه رکوع جلوسی بکنه. خب این مسئله 16. مسئله 17 چون شبیه این مسئله 16 است، فرقش رو بگیم که اشتباه با هم بشن. البته قبل از این که مسئله 17 رو بگم، این رو تذکر بدم، در این مسئله اینجا که از مسائل قیام هست که در مکان المصلی هم این مطلب تکرار شده، قبلا در مکان المصلی هم عروه معشا جلد 2 صفحه 383 اونجا هم بود. این دو مورد عرض میکنم غیرهای سیستانی بقیه موافقت کردن، گفتن یرک اوجا. حالا اجازه بگید. بله عرض میکنم. در اینجا در این مسئله 16 اون مکان مصلی بعدا عرض میکنم، در این مسئله 16 همه که حاشیه زدن غیرهای سیستانی گفتن یرک اوجا لسن، ولی آی خویی در منهاج تو همین مسئله 16 میگه یصلی قائما موبیا الی رکوع. در منهاج صفحه 161 مسئله 593 مثل آیه سیستانی فتوا داده، و همینطور در مسئله 2 رکوع، در مسئله دوی رکوع، در مسئله دوی رکوع در عروه اونجا هم میگه یصلی قائما موبیان، اینی که ایستاده نمازش رو شروع میکنه، موقع رکوع میگه دیگه نمیتونم رکوع ایستاده برم، یا باید رکوع نشسته برم یا ایما بکنم به رکوع در حال ایستادن. تو این مسئله 16 آیه خوی گفت نشسته رکوع بکنه، تو مسئله 2 رکوع گفته که ایستاده ایما بکنه به رکوع. مرحوم آقای تبریزی هم همینطور اینجا فرمودن یرک و جالسن، در اون مسئله 2 رکوع همین مسئله تکرار میشه، میگن یصلی قائما موبیا للرکوع. این که ما عرض کردیم اینجا غیر از آقای سیستانی همه موافقن با صاحب الوکیل یرک و جالسن، منافات نداره که بعضی از این بزرگان در مسئله دو رکوع نظرشون برگشته، همین مسئله که تکرار شده گفتن یصلی قائما موبیا للرکوع. خب اما مسئله 17، مسئله 17 اینه که من اگر قیام کنم از ابتدا برای نماز، دیگه متمکن از رکوع و سجود اختیاری نیستم، یا از اول باید نماز نشسته بخونم، رکوع نشسته سجود نشسته، یا از اول اگر برم نماز ایستاده شروع کنم باید ایما کنم به رکوع و سجود. در مسئله 16 اصلا قیام اول نماز درگیر نبود با چیزی، علی حال من قیام میکنم اول نماز، موقعی که وقت رکوع میرسید عاجز بودم از رکوع قیامی، یا باید رکوع جلوسی میکردم یا رکوع ایمایی. در مسئله 17 نه، از اول قیام برای نماز از اول تو چهار مشکل است، اگر بایستم دیگه چاره ای ندارم، باید رکوع سجود ایمایی بکنم، اگر میخوام رکوع سجود اختیاری به جا بیارم باید برم یه جایی بشینم نماز بخونم. مثال معروفش اینه، یک مکانیه سقفش مرتفع اما تنگ، اونجا نماز بخونم ایما باید بخونم ولی ایستادن ممکن است. یه مکان دیگه ایه بازه اما سقفش پایینه، اونجا برم نماز بخونم مجبورم بنشینم رکوع سجود در حال جلوس به جا بیارم. اونجا صاحب هداره میگه اجماع داریم. اجماع نماشه مشهور است که وظیفه نماز ایستاده است، قائمن نومیان. یعنی همونایی که در مسئله 16 گفتن یرکعو جالسن، تو مسئله 17 گفتن باید بره اون مکانی نماز بخونه که سقفش مرتفع ولو تنگه، قیام کنه برای نماز ولو مجبور میشه رکوع و سجود ایمایی به جا بیاره. این مسئله 17 قبلا در مکان مصلی در همون صفحه‌ای که عرض کردیم، صفحه 383 قروه محشا جلد 2، اون مسئله 17 در اون مسئله مکان مصلی تکرار شده. خب دیگه بعضی ها یک جور حرف زدن، مثل خود صاحب قروه تو مسئله 17 گفتن الاحول تکرار الصلات، دو تا نماز بخون. یا آقای سیستانی یه جور حرف زده، گفته یصلی قائما نومیا. آقای خویی مخیر است در مسئله 17، مخیر است یا اونجا نماز بخونه که سقفش مرتفعه ولی تنگه، یا اونجا نماز بخونه که سقفش پایینه ولی باز هست، مخیر. ولی خب بعضی از بزرگان مثل مرحوم ناینی مختلف صحبت کردن، امام مختلف صحبت کردن. اون مسئله مکان مصلی با این مسئله 17 با اینکه یک مسئله است، اما تعلیقه هاشون آی ناینی و امام تعلیقه هاشون متفاوته. حالا کار نداره، این فرق دوتا مسئله. حالا فعلا ما مسئله 16 رو بررسی کنیم. در مسئله 16 فقط مشکل رکوعه، نه قیام مشکل داره نه سجود. سجود هم به هر حال یک جور است دیگه، فقط رکوعم نمیدانم رکوع جلوسی بکنم یا رکوع ایمایی بکنم. مشهور میگن خب رکوع جلوسی رکوع عرفیست، مقدم است بر ایما، الان رکوع که اصلا رکوع عرفی نیست. ایما الان رکوع در حق کسی که عاجز است از رکوع عرفی. شما قادرید بر رکوع عرفی، بنشینید رکوع کنید دیگه. خب صاحب جواهر یه اشکالی میکنه به این نظر مشهور، میگه شما که رکوع جلوسی رو میگید مقدمه، خدا خیرتون بده، دارید با این کارتون رکوع را مختل میکنید. رکوع چیه؟ قیام قبل متصل به رکوع. چون وقتی مینشینید رکوع میرید، جلوس میشه متصل به رکوع، قیام متصل به رکوع رو مختل میکنید. آخه چه مرجعی داره بگید قیام متصل به رکوع را به هم بزنیم رکوع جلوسی را انتخاب کنیم؟ چه مرجعی دارن؟ اگر ایستاده ایماء بکنید به رکوع، خب اینجا قیام مختل نمی شود، قیام متصل به رکوع حفظ می شود. خب این وجه که ایراد داره، اصلا قیام متصل به رکوع اصلا دلیل اعتبارش چیه که حتی اینجا هم که من نمی توانم رکوع قیامی بکنم، بگیم ولی قیام متصل به رکوع رو چرا داری مختل می کنی؟ خب پس وجهه قول به تعین رکوع جالسا مشخص شد. خیلی روشن، شما وظیفه اولیت رکوع انقیامن بود، رکوع عرفی انقیامن. عاجزید از رکوع انقیامن، نو طبق اطلاق یجب الرکوع باید رکوع عرفی بکنید، نمیتوانید رکوع انقیامن بکنید، رکوع انجلوسن بکنید. ایما بدل استراریست برای کسی که متمکن از طبیعی رکوع نیست. شما متمکنید از طبیعی رکوع، شما میتونید رکوع جلوسی بکنید. خب پس اینایی که میگن تو همین مسئله 16 باید بایستد و ایماع بکند به رکوع، اونا چی میگن؟ تا حالا که خیلی مطلب روشن بوده، نماز ایستاده شروع میکنی، قیام در حال قرائت که تداوم ندارد با چیزی، میرسید به حال رکوع. رکوع انقیامن ممکن نیست، ولی اصل رکوع ممکن است. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و رکوع کن. ایماء الرکوع که رکوع نیست، ایماء الرکوع برای کسی که عاجز است از طبیعی رکوع. اینایی که مثل آقای سیستانی، مثل آقای خوئیه در مسئله دو رکوع، مثل آقای تبریزی در مسئله دو رکوع که میگن متعین است نماز ایستاده با ایماء به رکوع، بعد که ایماء به رکوع کرد اون وقت میرود به سجود، اینها چی میفرما؟ خب اول فرمایش آقای خویی رو نقل کنیم، جلد 15 موضوع صفحه 30 میگن که به نظر ما اصلا رکوع جلوسی جائز نیست برای این شخص. فإن الرکوع الجلوسی وظیفة العاجز عن القيام، رکوع جلوسی برای کسی که عاجز است از قیام، این آقا که قادر است بر قیام، قادر است بر قیام، عاجز است از رکوع در حال قیام، اما قادر است بر قیام. رکوع جلوسی وظیفه کسی است که عاجز است از قیام، این قادر است بر قیام، وظیفش قیامه. وظیفش که قیام بود، میگه نمیتونم رکوع انقیامن بکنیم بکنم، میگه نوبت میرسه به بدن استراریش که ایماره. یعنی در واقع برای کسی که نماز ایستاده میخواند، در درجه اول رکوع انقیامن نشد، ایماء الرکوع، این درجه دوه، نه رکوع جلوسی. رکوع جلوسی درجه سه. من تمکن من از صلات انقیام کما هو محل کلام ولم یتمکن من الرکوع القیامی فلیست وظیفته الا الایماء الی ولا ینتقل الى الرکوع الجلوسی فانه وظیفه العاجز عن القیام الذي يصلي عن جلوس والمفروض انه في المقام يصلي عن قيام لقدرته على القيام. پس اغوا های خویی تو مسئله دو رکوع فرمودن ایماء اطلاقی
هست در اخبار دو.
آقای تبریزی هم که در تنقیح و مبان العروه جلد 3 همون زیر همین مسئله 16 می فرمودن لا ینبغی تأمل فی انتقال الوظیفه الی رکوع جالسا، تأمل سزاوار نیست، تردید سزاوار نیست، به طور حتم وظیفه این شخص انتقال به رکوع جلوسی است و حق ندارد ایماء الی رکوع بکند. در جلد 4 از تنقیح و مبان العروه صفحه 399 فرمودن به مازکرنای از هم که این شخص یتعین ان یصلی قائما بالایماء الى الركوع فان الایماء بدل عن الركوع الاختیاری، ایما بدل رکوع اختیاری است که رکوع اختیاری میشه رکوع ان قیامن. یا میتونست قیام کنه، رکوع ان قیامنه، عاجزت از رکوع ان قیامه حق نداره رکوع جلوسی کنه، باید ایما به رکوع بکنه. همونی که ایشون در سیل این مسئله 16 در جلسه تنقیح و مباد العلماء فرمون لا ینبغی التأمل که وظیفه رکوع جلوسی است. سؤال ما اینه، آها ما سر بی صاحب که نمیتونیم بتراشیم، باید دلیلامون رو ببینیم. آخه ما کجا داریم من لم یتمکن من الرکوع قائما فلیؤمن الرکوع، کجا داریم؟ در مورد شخص عریان داریم یصلی قائما مومیان الى الرکوع و سجود، بعض روایت هم داری یصلی جالسا مومیان الى الرکوع و سجود. اون علایان ایما می کند چه بیستد چه بنشیند. شما میگید ما دلیل مشروعیت ایماء الرکوعمون موضوعش من عجز عن الرکوع عن قیامن، برای این دلیل بیارید. شما اگر میگید که اطلاق شرطیت قیام برای ما مهمه، ولو دلیل بر مشروعیت ایما به طور مطلق پیدا نکردیم، اما اطلاق دلیل میگه اذا قمیه فلیقم، وظیفه ما ایستادن است، اگر عاجز بشیم از ایستادن نوبت به نشستن میرسد. حالا که وظیفه ما ایستادن است، به تناسب این نماز ایستاده نمیتوانیم رکوع بکنیم ان قیامه، مجبوریم ایما بکنیم به رکوع. خب اشکال فرمایش شما اینه که خب از یک طرف دیگر دلیل میگه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، اونو چرا نگاه نمیکنی؟ یک طرف رو میبینی که قادر بر قیام باید بایستد، خب از یک طرف دیگه میگه باید در نماز رکوع بکنید. ایما الى رکوع، رکوع نیست صرفا. ببینید شما میگید که ما دلیل داریم کسی که قادر بر قیام است باید بایستد، از اون برم دلیل داریم باید در نماز رکوع کرد. خب این ایما الى رکوع، رکوع نیست، رکوع جلوسی رکوع عرفن، ولی ایما الى رکوع رکوع نیست. بعدش هم بعد اینو بحث کنیم، خب این که تا حالا ایستاده بنده خدا، فقط رکوع جلوسی که میکنه در حال رکوع نشسته است. اذا قوی فلیقم، مگه میگفت در حال رکوع هم باید ایستاده باشی؟ و اینکه قبل از رکوع ایستاده است، فقط برای رکوع چون رکوع قیامی نمیتونه بکنه، مشهور گفتن بنشین رکوع کن. خب آیا این عمل نکرده به اذا قوی فلیقم؟ خب قیام در حال تکبیرت و الاحرام داشته، قیام در حال حمد و سوره داشته، قیام در رکعات دیگه هم داره، فقط در حال رکوع به جای رکوع ان قیامن، رکوع ان قیامه رکوع جالسن میکنه. قیام متصل به رکوع دلیل ندارد، مگر بر کسی که رکوع ان قیامن برش واجب باشه. خب پس به چه دلیل شما میگید؟ به چه دلیل شما میگید؟ سجود که یکی آن مسئله 16 مسئله 16 که سجدهش فرق نمی کنه، که رکوعش امرش دایره بین رکوع جلوسی و ایماع به رکوع. سجده دیگه، سجده قیامی و جلوسی نداریم که، سجده جلوسیه دیگه، سجده میره کار نداریم به سجده. رکوعش مردده بین اینه که رکوع جلوسی کنه یا رکوع ایمایی. رکوع قیامی نمیتونه بکنه. آی سیستانی تلاش کرده بگه ادله‌ای که میگه اگر میتوانید نماز ایستاده بخوانید، نمیتوانید نماز نشسته بخوانید، اطلاق داره، شامل عاجز از رکوع قیامی هم میشود، او هم موظف است نماز ایستاده بخواند. کسی که میتونه ایستاده نماز بخونه باید ایستاده نماز بخونه. آقا شما تا حالا ایستاده بودی، از این به بعد میتونی به ایستی با ایماع به رکوع. اگه میتونی به ایست، این استطعتم فصلوا قیاما، اگه نمیتونی قیام کنی بنشین، تو که میتونی قیام کنی، رکوع نمیتونی بکنی هم قیامه، پس به ایست. و ایشون والا انشاءالله فردا عرض میکنیم، میفرمون اصلا روایات در سفینه فرض متعارفش همینه، میگه بایستید اگه میتونید. خیلی مواقع اگه رکوع قیامی بکنه اعتدالش از دست میده و میفته، و لذا این روایت میگه باید بایستید، ولو مجبور میشی ایما بکنی ایما بکن. تأمل بفرمید، انشاءالله فرمان بحث رو دنبال می‌کنیم.